أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ميلاد مبارك ومسعود مولاي من حضرت أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله عليهم و خدمت حضرت بقية الله الأعظم أرواح نافدا و عمه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیها السلام و همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما گرامیان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که همه ما جز شیعیان و موالیان راستین اون بزرگواران انشاءالله بوده باشیم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان پرمهر و محبتشان محروم نماند. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی ابن موسی علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفت الاوسیا و امینک علا وحیک. اللهم فکما هدیت بهی من الظلاله و استنقذت بهی من الحیره و ارشدت بهی من اهتدا و زکیت بهی من تزکا فصل علیه افضل ما صلیت علا احد من اولیائک و بقیت اوسیائک انک عزیز حکیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث در ادله بود که دلالت میکند بر وجوب اجتناب از ملاقی شبهه محصوره. دلیل اول پیدایش علم اجمالی جدید بود بین ملاقی و طرف ملاقا، که تقریب متعارفی که تا حالا عرض می کردیم و به طور تعارف ذکر می شود این است که بعد از این ملاقات شخص ملتفت علم برش بجدانن پیدا میشه که یا اون طرف ملاقا متنجسه و این دیگه پاکه، و یا اینکه این نجسه و اون پاکه. پس علم اجمالی پیدا میکنه به نجاست یا این یا اون. یه نحوه دیگری هم اینجا البته علم اجمالی رو میشه بیان کرد و اون این است که علم اجمالی داره یا این ملاقی و ملاقا باید اجتناب ازش بشه یا اون طرف، یعنی ذم میکنه. این در بیان اول مفردن به ملاقی توجه میکنه، میگیم یا این ملاقی یا اون طرف ملاقا. اینجا نمیگیم یا این مجموعه این دوتا ملاقی و ملاقا، اگه این متنجسه خب هر دوشو باید اجتناب کرد دیگه بنابر سرایت، یا از این دوتا ما باید اجتناب کنیم یا از اون طرف ملاقا باید اجتناب بکنیم. فرقی نمی کنه از نظر بیان. بلا خب می دانه دیگه، یا این بلاخره این به درد این جهت می خوره که اگر کسی بگوید که حالا در دلیلی که بعد اقامه خواهد شد بگوید که ملاقی حکم جدایی نداره، وقتی میگن اجتنب انشه یعنی از خود و بند و بیلش ملاقیاتش دیگه، یه تکلیف جدا رو این نیست که بخوای اونو محاسبه بکنی. وقت بر اساس این خب اینجوری تقریب میکنم که یا این مجموعه به خاطر یه اجتنبی که اقتضای اجتناب از همش رو میکنه یا اون طرف مقابل.
شرط تنجز علم اجمالی اینه که مسبوق به تنجز نباشد، و اینجا شما بگید خود دلیل اولیه
حالا تا ببینیم حالا اجازه بفرمایید. بعد به خدمت شما عرض شد که خب این دلیل اول بود که این دلیل مهمیه، بزرگانی هم به این دلیل اعتماد کردن، مثل شهید سعد مثلا قدس سر. از این دلیل گفتیم جوابهایی داده شد. جواب اول جواب شیخ اعظم بود قدس سر که ایشون فرمودن که بنابر این که ما علم اجمالی رو علت تامه ندانیم برای تنجیز، بلکه به واسطه تساقط اصول میگیم تنجیز میاد، خب در ما نحن فیه این علم ثانی تساقط اصول درش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اصل جاری در اون طرف ملاقا در رتبه قبل یا در زمان قبل، چون فرض ما فعلا در صورت اولاست که بعد از اون علم اجمالی زمانن علم به ملاقات و علم به ملاقات حاصل شده دیگه. پس بنابر این در رتبه قبل یا در زمان قبل، این دوتا با هم فرق میکنه البته. در رتبه قبل یا زمان قبل اصل جاری در طرف ملاقا و در ملاقا، این اصل ها تعارض کردن، تساقط کردن. پس در طرف ملاقا اصلی وجود نداره، در زمان قبل، در زمان قبل و اصلا بین رفتن، یا در رتبه قبل اونا ابن رفتن. پس بنابر این ملاقی جریان اصل درش هست بلا معارضه. پس بنابر این تنجیزی در کار نیست، اون تنجیز در اثر نفس العلم نیست. ما علم و علت تامه بر تنجیز نمیدونیم، علم از باب این که مانع می شود از تعارض اصول مرخصه، از این جهت فقط دخالت داره. ولی اون چیزی که موجب تنجز است اینه که ما در اطراف علم اجمالی مرخصی نداریم، احتمال تکلیف داریم، مرخص نداریم، از این جهت. و در اینجا ملاقی یا استصحاب طهارت داره، یا قاضی طهارت داره، یا براءت از وجوب اجتناب داره. پس بنابراین این فرمایش شیخ اعظم بود در جواب این استدلال. جواب دوم جواب شهید سعد، جواب محقق خویی بود قدس سر رو، که اینجا علم اجمالی ثانی صلاحیت تنجیز نداره، چون یه طرفش به علم سابق منجز شده و وقتی طرفی به علم سابق منجز شد، علم اجمالی ثانی که اشتراک داره در یک طرف با علم قبل، این صلاحیت بر تنجیز نداره. چون اگر تکلیف در واقع در اون طرف مشترک باشه، سابقاً تنجز پیدا کرده و المتنجز و لا یتنجز ثانی. پس ما این علم ثانی ما علمی نیست که ما بدانیم حتما چیزی رو داره تنجیز میکنه، برای اینکه اگر معلومه به این علم در واقع در اون طرف مشترک باشه، اون معلومه تنجزه، اون اجتنبه تنجزه به اون علم قبل، و تکلیفی که به یه علم قبل تنجز پیدا کرده معنا نداره به علم بعد دو مرتبه تنجز و گردنگیری پیدا کنه. گردنگیر هست دیگه، تحصیل حاصل. این هم جواب محقق خویی بود قدس سر. هر دوی این جواب ها ابحاث عمیقه طولانی خدمت شما ابعاد فراوان داره، هم در اصول هم در فقه خیلی اینا مورد بحث‌های عمیقی هم انصافا واقع شده. اما فرمایش شیخ اعظم اون جواب، خب مقدماتی داشت همونطور که دیروز بیان کردیم. یک مقدمش این بود که اصل جاری در ملاقی در طول اصل جاری در ملاقات، در رتبه بعده یا در زمان بعده در فرض ما، در طول او بودن، در غیر فرض ما هم هست، اونجایی هم که زمانش متأخر نباشه هست، چون اصل سببی و مسببی هست. پس این در رتبه بعد در زمان بعده، چون در رتبه بعد و زمان بعد هست، با اصول جاریه در زمان قبل یا رتبه قبل تعارض نمی کنه. اینجا خب محل صحبت هایی است. یکی این است که در اصل سببی و مسببی اگر توافق باشه در مفاد، اینجا طولیت نیست و حاکم نیست اصل در سببی بر اصل در مسبب، که اینجا اصل در ملاقا طهارت، قاعده طهارت در ملاقی هم قاعده طهارت، مفاد هر دو طهارت، اینجا اصل سببی بر اصل مسببی مقدم نیست. بله، و این تنظیر مقام به اون مثالی که می زدیم که لباس متنجس سابق را با یه آب مشکوک و طهاره گفتیم می شوریم، استصحاب بقای طهارت در او یا قاعده طهارت در او، این باعث می شود که استصحاب بقای نجاست در مغسول جاری نشود. این تنظیر اونجا به اینجا غلطه، چون اینجا استصحاب بقای نجاست او طهارته، مفادشون یکی نیست. اما اگر مفادشون یکی باشه، هر دو طهارت میگن، در اینجا طولیتی وجود نداره. این یک اشکال در مقام که شهید صدر قدس سره این حرفو دارن، ایشون هم در فقه هم در اصول، ایشون در صورت که توافق باشه میگن حکومت نداره، تقدم نداره اصل سببی بر اصل مسببی. چرا؟ حالا این چراش هم خوبه بهش توجه کن. چراش این است که اون کسانی که میگوین اصل سببی بر مسببی تقدم داره یا وجه تقدم اصل سببی بر اصل مسببی، احد الامرین، و این دو هم در اونجایی که توافق دارن تحقق نداره. امر اول اینه که میگن اصل سببی در حقیقت موضوع اصل مسببی را از بین میبره. چون موضوع رو از بین میبره، پس جا نمیگذاره برای اینکه اصل مسببی جاری بشه، چون موضوع نیست. یعنی اصل در ناحیه سبب شک ما را تعبدن در ناحیه مسبب از بین میبره. میگه تو شک نداری، وقتی شک نداری حکمی که بر اساس شک میخواد جاری بشه خب جاری نمیشه. خب آیا قاعده طهارت شک ما رو میبره؟ میگه اون شک اونجا ندادی، لسانش هم چنین، اگه طریقیت داشت. تعبد به طهارت ملاقات طریق نیست. خب طهارت ملاقات تعبد میکنه، بگو این پاک، اما نه وجدانن شک در ناحیه مسبب رو به میبره که اون پاکه پاک نیست، نه چون طریقیت، نه تعبد، داره طریقی نیست که اونو تعبد به طریق کرده باشه، بس خبر ثقه بگه تعبد بکنه، بگه اینو من طریق قرار دادم، مثلا تطمیم کشف بکنه یا بگه این طریقه یا هرچ. بله اگر اون طهار واقعی باشه اینم طهار خواهد بود، لمولل ملازمت الواقعیه که وجود داره، ولی در حیطه قانون و اینا نیست، شرع نیست. پس بنابراین قاعده طهارت جاری در مسبب، در سبب نمیتونه شک ما رو نه تکوینن که روشنه و نه تعبدن در ناحیه مسبب از بین ببر. وقتی نبرد پس حاکم نیست، بنابراین هم اصالت و طهاره در ملاقات جاری میشه هم در ملاقات جاری میشه. این موضوعش هست، اونم موضوعش باقیه، این جاری میشه. این طولیت که شما درست کردین این وقتی بود که اون موضوع اینو بخواد از بین ببره.
دلیل متوافقه اینه؟
بله
همه
افراد ثابت میکنه. بله
همه افراد
ثابت. حالا همه اینجا، حالا شما بفرمایید که
دلیل
تو این موضوع داشت. حالا مدعا اون هست، ولی حالا در خصوص قاعده طهارت که الان این چنین هست که مورد بحث ما هست،
منظوری
که
به اون عنوان
ربطی نداره. چرا ایشون همچین مدعایی داره که در متوافقین اینجوریه، ولی حالا در خصوص قاعده طهارت خب بیانش حالا این در خصوص قاعده طهارت این یکی
تخالف چیه؟
بله
هر خوشایند
حالا میگیم، حالا بله حالا عرض میکنم این چرا شو عرض میکنم. این یه دلیل. دلیل دوم که اگر ببینم شما اینا رو اگر به چیز مراجعه کنید بهتر از اصول بحوث ایشون در شهر عربه، چون قلم خود ایشونه در اونجا در بحوث. دلیل دومی که ایشون میارن بر این مدعا فهمان که ان المأخوذ فی موضوع دلیل اصالت طهاره عدم العلم بالنجاسه لا عدم العلم بالطهاره. این هم چیز زیباییه. دلیل چی گفته؟ گفته کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. علم به قذارت، این موضوع است. یعنی چیزی که نمیدانی نجس است، من تعبد میکنم بگو پاک طاهر. پس مأخوذ در موضوع چیه؟
علم به قضاوت.
اینه علم به قضاوت.
عدم علم به قضاوت.
عدم علم به قضاوت. بله. و وقتی این شد قاعده طهارت یا استصحاب طهارت، که این دیگه فرق نمیکنه استصحاب طهارت بگی یا قاعده طهارت بگی، استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در ملاقا مگر برای شما اثبات چی میکنه؟ اثبات موضوع عدم علم به نجاست رو به میبره؟ موضوع برای شما درست میکنه؟ شما رو عالم به نجاست میکنه؟ نه، شما رو عالم به طهارت، شما عالم به طهارت میشی فوقش. شما علم به طهارت ملاقات پیدا میکنی، اما این موجب نمیشه که موضوع در ناحیه ملاقی که عدم علم به نجاست باشه اون از بین بره. فرموده است که ان المأخوذ فی موضوع دلیل اسالت طهاره عدم العلم بالنجاسه، لا عدم العلم بالطهاره، و انما لا تجری اسالت الطهاره مع العلم الوجدانی بالطهاره لعدم تعقل الحکم الظاهری فی هذه الحاله. این و انما لا تجری جواب یک اشکال مقدریه که انم که شما میگید موضوعش عدم علم به نجاست است. خب در جایی که علم به طهارت دارید شما، به اینکه یک آیا اونجا قاعده طهارت جاری میشه؟ با اینکه اونجا عدم علم به نجاست نیست، اونجا علم به عدم نجاست، عدم العلم به نجاست در اونجا نیست. اگه موضوع اینه پس چرا اونجا قاعده طهارت جاری نمیشه؟ ایشون میگن اونجا دلیلش در یک دلیل عقلیه که اونجا جاری نمیشه، و اون است که وقتی شما علم به طهارت دارین جای تعبد به طهارت دیگه نیست، به حکم ظاهری نیست. وقتی اون واقعی رو میدونی شاره بگه من متعبد میکنم تو رو به طهارت ظاهری منو نداره، و الا موضوع همون عدم علم به نجاست است به حسب ظاهر دلیل دیگه، همونطور که عرض کرد. خب و علیه فاذا کان الاصل الموضوعی موجبا لتعبد بالعلم بالنجاسه کان رافعا لموضوع اصالت طرف الملاقی. اگر یه اصلی بیاد شما را عالم به نجاست بکنه، اینجا درسته موضوع اصل از بین می رود. و اما اذا کان الاصل الموضوعی موافقا، اصل موضوعی اونم میگه طاهره، فحتی لو فرض تکفل و حول جعل طریقی یک استصحاب مثلا باشه، ما بگیم در استصحاب یک طریقیتی وجود داره، لا ینفع ذلک فی حکومتی علی اصالت طرف الملاقی بالکسر، لأنه انما یقتضی العلم التعبدی بالطهاره و المفروض ان دلیل اصالت الطهاره لم یؤخذ فی موضوعی عدم العلم بالطهاره. این میگه علم تعبدی به طهارت درست میکنه، عدم العلم به طهاره که شرط نبود، عدم العلم به نجاسه شرط بود، پس موضوع اول نبرده. بنابراین حکومتی نداره، تقدمی نداره. این بحوث جلد دوم صفحه 200، بحوث شرع عروه صفحه 235. این یه بیان. بیان دوم این است که کسانی که میگن اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است، این است که میگن یه امر عرفیه، این عرف وقتی میگه یه چیزی در ناحیه سبب بود یه چیزی در ناحیه مسبب بود، این قرینتون عرفیه که با جریان اون این دیگه نباید جاری بشه، این یه در حقیقت جمع امرون عرفیه، چون یکیش در ناحیه موضوع داره جاری میشه، یکی در ناحیه حکم جاری میشه، او در نظر عرف تابع موضوعه که موضوع محقق شده یا موضوع نشده. بنابراین اگه چیزی داره حال موضوع رو روشن میکنه، این تعارض نمیکنه با اونی که حال حکم. ایشون میفرمان که و اما ازا قلنا ان نفس کون احد الاصل انجارین فی رتبت الموضوع و الاخر فی رتبت الحکم قرینتون عرفیه على تقدم مهما کان المجهول فیه ما موافق باشه یا مخالف باشه کما اشرنا الی ذلک سابقا فمن الواضح ان هذه القرینه العرفیه على تقدیم فرع التعارض ولا تعارض بین اصلین متوافقین. این جمع عرفی این در جایی است که اینا با هم ناخوانی داشته باشن، میگن تا این اون اما هایی مثل همه. خب چرا؟ چرا جاری نباشه؟
حیثیتش چیه؟
بله؟
حیثیتش چیه؟
حیثیت
این که میگن تا اون باشه این جاری نمیشه، آیا تخالفشونه یا اینی که وقتی وضع اون معلوم شد نوبت به این نمیرسه؟ کدوم حیثیتش؟ اگه دوم یه چیز دارم دوم یه دیگه فرق نداره.
تقدیم در کجاست؟ در جایی است که اینا ناخوانی داشته باشن میگه اینو بر اون مقدم میذاره. اما اگه به خاطر اینکه در نهایه موضوعه، اما ایشون میگن اگر که اینجوری نیست ناخوانی با هم ندارن، خب برای چی اینو بر اون مقدم بذاره؟ ما هر دو تعبدا در عرض هم شاره میگه هم بگو این پاک هم بگو اون پاک.
این تعبیری که از اصولی فهمیدید که عرف میگه آقا وقتی حال موضوع معلوم شد اون اصلی که در نهایه موضوع جاری میشه، چنده اون یه تکلیف این حکم هم به تبع اون معلومه، از این حیثه که جاری نمیشه. اون
چطور حکم اون تبع اون معلومه؟
به خاطر این که
فرد طریقیت که نداشت.
درسته،
همین طریقیت که نداشت
ارکار این حرفا نداره. یه وقت اون معلوم شد دیگه من حالا شما بگید احتیاجی ندارم، حالش معلوم شده دیگه، چه وجهی داره که من در اونجا جاری بکنم؟ این دیگه بین اصول متوافق و متخالف مشترکه.
در متخالف علتش اینه که به خدمت شما تعارض هستش، عرف تعارض ببینه، میگه مقتضای اون است اینه که بگم این پاک نیست، مقتضای اون این است که بگم این پاکه، هم نمیشه گفت پاکه هم بگیم نجسه. که
عدم احتیاج ملاک
عرف
که در هر دو مشترک
ظاهرش نه، حالا ایشون بیانشون این بود دیگه، همین که خوندم و اون در رتبه موضوع است ول آخر فی رتبه الحکم قرینتون عرفیه علی التقدم مهما کان المجهول فیه ما کما اشرنا الی سابقا فمن الواضح ان هذه القرینه العرفیه علی التقدیم فرع التعارض ولا تعارض بین اصلین متوافقین.
یعنی حرفو در بحث جمع میزنن، جمع بین دلیلین میزنن و جمع
تعارض باید باشه
در فرض تعارض.
بله درسته در جمع میزنن، ولی خب حالا حرف ایشون خیلی
نه، حرف ایشون زیر سوال نمیبرن. حرفی که شاید سرد میخواد بچینه بیاد جلو اینه، ادعاش اینه، ادعاشو نمیم درسته که ادعاشو اینه، میگه حرفی که عرف میزنه در بحث تقدم سببی بر مسببی اینه که از باب جمع عرفی میدونن، جمع عرفی هم موضوعش تعارض دلیل اینه، تعارض هم در تخالف معنی داره در دفاع معنی.
بله ظاهر تقریب همینه، ولیکن حرف سر این است که حالا اون علت چجوری فرمان و علیه فلا موجب طولی یا بین اصل تعارف الملاقی و اصل تعارفی ملاقاها طولیت نداره. حالا چه دلیلتون قاعده تعارف باشه در ملاقا، چه استصحاب باشه، این یه مطلب. مطلب دیگر اینه که
دوباره بهش
میرسید. بله دوباره به اینا میرسید. نمیدونم حالا اینا رو دیگه ما بخوایم بحث کنیم، فقط میخوایم مبانی رو بگیم چون اونجا
مختار خود رو بگیم عدم احتیاج قبول دارید ملاکه یا این که
فهموشه ایشون عرض ما رو قبول ندارید چیزی. نه خب اون دلیل اولش حالا فرد کنیم بگید دومی محل اشکاله، ولی اون دلیل اول
نه دومی
محل بله. حالا دومی رو فرض کن تشکیک درش داشته باشیم، اولی ذره جاشه.
اولی رو قبول کردیم
ظاهرا همینطوره، چون چرا بگیم مقدمه؟
اولی گفت چی؟ اولی گفت که یا قاعده طهارت طریقیه،
طریق نیست.
نه ایشون اینجوری گفت، یا گفت طریقیه که سلم نابگیم بله. طریقیه موضوعش عدم علم به نجاست، در حالی که طریق به طهارت یجمع با عدم علم به نجاست. درسته؟ این رو شما رو قبول میکنیم؟ یعنی شما از قاعده طهارت که می کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزل، عدم علم به نجاست رو میدونید یا نه غیر و معلومیت طهارت و نجاست رو از حتی میاد طلب میده
دیگه طهارت نباید بهش اضافه کنید حتی در اون غزر یعنی وقتی که نمیدونی غزره همین
برید دست عرف
نمیدونی غزره یا طاهره که
عرف اینطور به ما بگه مولا بگه تو هر کاری میخوای بکنی بکن جایزه برات بکنه تا اون وقتی که بفهم این کار اشتباس حالا من میرم اگه دلیل میفهمم کار درسته میگن غایتی که تو داشتی عدم علم به اشتباه بودن بود تو که حالا فهمیدی این کار درسته هنوز میتونی به دلیلت هم اینجور میگن یا نه میگن مغیا تلبونش به واسطه عنوان غایت همینه که غیر معلومیت صحتهی او قطعه اینجا همینه غیر معلومیت طهارت و نجاست موضوعه ما از دست عرف بدیم نمیاد عقلی بسنجه که بگه عدم علم به نجاست و قذارت با علم به طهارت یجمع اینجوری نمیبینه اصلا عرفی اگه بخوام ببینیم اینجوری نمیبینه
فرض اینه که شعره تصریح کرده دیگه عرف بیاد تو بگیم حتی تعلم انه و قذر
حتی در مغازه
یعنی علم قذر که نداشتی
یا جا باید بدیم دست عرف عرف اینجوری نمیفهمه حتی در مغازه
چیزی که علم به قذارتش نداری پاک است خب علم به قضاوت البته اون صورتی که علم به قضاوت نداری و علم به طهارت داری اونجا هم نمیگیره حدیث چون اون قرینه لبی است اما همین که علم به قضاوت نداشتی
اگرچه شعر آمده تعبد
و به قرینه لبی علم به قضاوت نداری علم به طهارت هم نداری
طریقه میدونیم ما
این پاکه
طریقه میدونیم
اینجا تعبد چی رو طریقه میدونم
که طریقی بدانیم چون رو گفت گل ابو سلم طریقه بدونیم وقتی طریقی دونستید قاعده طهارت یا استصحاب طهارت و نازل منزله قطع به طهارت میشه وقتی نازل منزله قطع به طهارت شد اینجا بیاید فقط موارد علم و قطع رو خارج کنید به قرینه لبیه فرض اینه که طریقی میبینید
ولی طریقه به چیه؟
به طهارت
نه نه نه
طریقه به طهارت داره چیه؟
به عدم نجاسته
نه کار نه فرضم اینه میگم شما چطور طهارت قطعی رو خارج دونستی؟ اینجا فرضش اینه که طریقیه طریقی هم نازل منزله علم و قطعه این صافر خلاف و ظهور و عرفی که بگیم عدم علم به نجاست غیر از علم به طهارته بابا این موضوعش اینه که معلوم نباشه حال طهارت و نجاستش مغیا اینه از این غایت اینو ما نمی فهمیم
درس من این محل اشکاله بده پیش اونجایی که مساوی باشن یعنی اصلا در سببی مسببی تقدم اصل سببی بر اصل مسببی محل اشکال بله حالا اون در قاعده طهارت مطلب دومی هم که اینم مطلب مهمیه و تصدیق فرمایش قوم یا مشهور درش محل اشکال هست اینه که این ملاقی فرض قبول کردیم نسبتش با ملاقا سببی مسببیه یعنی شک ما در این که ملاقی نجسه یا نجس نیست مسبب از چیه؟ این از که ملاقا پاکه یا نجس این درست و بگید این در طول اینه در طول اصل جاریه در ملاقات اما چرا در طول اصل جاریه در طرف ملاقا باشه با اون چرا اینجا چون شک از اون ناشی میشه اما از اون که ناشی نمیشه دیگه مگر اینکه شما بگید چیزی که در طول چیزی است که در طول چیزی است همونطور که از او متأخر است از چیزی که در عرض اون هم هست متأخر است باید اینجوری بگید دیگه ولی وجهی که از او متأخر باشه که نیست در طول او باشه که نیست پس بنابراین حالی که اینجوری شد این چه حرفیه که ما بزنیم بر این که بگیم اصل در جاریه در ملاقی معارضه نمی کنه با اصل جاریه در او چرا؟ بر این که این در رتبه اونا که نبوده که اون دوتا تعارض و تعارض و تساقط ها این خودش بمونه. این هم محل باز شبهه و محل کلامه که ما این حرف رو بزنیم که حالا این دوتا مسئله چون خیلی جام اثر میکنه اینا، این مسئله باید روش بیشتر تأمل کرد و اینا، و این یه شبهه است که باز ادعی دارن من هم شهید صد و غیر شهید صد قدس، و این شبهه هم وجود داره در مقام که بله
چون این تعدد و تأخرها که عرفی نیست که ما یه تفسیر تو ذهنمون بسازیم بگیم اون دوتا بالا این پایینه، این چون بالا سینه از ما پایین تره، عرفی که نیست، امر عقلی این تعدد و تأخر. و این وقتی ملاقی نسبت به ملاقا در واقع متأخر باشه، چه دلیل داره که نسبت به طرف ملاقا متأخر باشه؟ عرفی نیست.
نکتهش این بود، نکتهش این بود که بین الملاقیین وقتی که ما اول شک میکنیم اینجا همینجا اول میام حساب بکنیم شک داریم،
مثلا
شک داریم قاعده طهارت به خاطر اینکه اگر بخواد در عهد ما اجرا بشه دون مرجحه عهد ما لا معین هم که نداریم هر دو تام جاری بشه که تساقط همینجا تکلیفش معلومه، بعد که ما شک ثانی برای ما پیش میآید ما میمانیم و قاعده طهارت. ایشون که گفت مسببی مسببیه نمیخواست بگه اصلی که در ناحیه خود ملاقا هست مقدره بر ملاقیه، که نه، خواست بگه چون این ملاقا و ملاقی رتبتن با هم متأخرن و قبل از اینکه ما به تلاقی برسیم تکلیف ملاقا رو میخواییم معلوم کنیم سب تساوت ها دیگه اصلی نداره که تعارض بکنه با مسئله در ملاقی. اینو میخواد بگه ایشون، چون نمیخواد بگه که خود اصل طرف ملاقا مقدم است، اینو نخواست بگه. اگر اینو گفت به این عنوان گفت، به این عنوان گفتش که ما قبل از اینکه در ملاقا شک کنیم در ملاقا شک میکنیم، همین که در ملاقا شک کردیم تعارض تساقط ها، حالا که در ملاقا شک میکنیم ما این مقاعده تعارض
نه علم اجمالی، نه علم اجمالی ثانی که براتون پیدا میشه، یا ملاقی متنجس است و اجتناب داره یا طرف ملاقا
اون طرف ملاقا تساقط پیدا کرده.
خب حالا نه شما چی میگی؟ شما گفتید که این در اون رتبه هنوز نیست، این در رتبه پایینه، در اون رتبه ای که اصل در ملاقا و طرف ملاقا هست نیست، پس بنابراین در اون رتبه یا در اون زمان اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، پس بنابراین این سرش معارضی نداره، این معارضی نداره.
میگیم
به چه دلیل شما میفرمایید به این که اصل جاری در ملاقی این تأخر داره از اصل جاری در ملاقا؟ میگیم کل شیء قاهر در رتبه واحده هم اونو داره میگیره هم اینو داره میگیره.
نه یه دفعه گرفت ساقط شد دیگه،
این زمانی که
هم اونو میگیره هم اینو میگیره،
اگر این که بگیره
و اگر هر دو رو بگیره
خوبه، این هم خوبه، یعنی بگیم که کل شیء که طاهر دوباره بعد از سقوطش انحلال بود میفرمودید، قاعده طهارت انحلالی ببینید، هم حرف انحلال رو بیارید بزنید، بیارید بزنید که دوباره احیا میشه قاعده طهارت واسه این شک، این شک دیگه تقدم تأخر جداست، این خوب
همینه که بگیم قاعده.
نه اگه اینو نگیم کما اینکه قبلا گفتید بعضی اینو نمیگن، نمیگن انحلالی کل شکلکتاری دلیله، یا میگیره به صفر و صدیه کنه، یا میگیره یا نمیگیره این مورد رو، حالا که نگرفت دیگه نمیگیره.
بله میگیم بله درست حرف شما، کلش این طاهر نمیتونه ملاقا و ملاقی رو در عرض هم بگیره سلمنا، چون یکیش در رتبه موضوع یکیش در رتبه حکمه، اما کلش این طاهر چرا ملاقی و طرف ملاقا رو نگیره؟ اونجا طولیت وجود داره،
اینم که مرد بی‌معناست، درسته؟
اینم
که مرد بی‌معناست.
بله دیگه
اینجا اونجا تساقط کرده، ما
یعنی انحلالی می‌بینید در واقع،
اما این طرف چرا؟ اینم یک شبهه است. پس بنابراین اون فرمایش شیخ اعظم و اینها به خدمت شما ارشاد که مبتلای به این حرفا هستش که ما هم طولیت رو در اونجا بپذیریم و هم باز این مطلب دیگر رو هم بپذیریم که این همون طولیت واحده در اونجا باعث می شود که اون طرف چیزی که مقدم است و رتبتن و زمانن اون هم همینجور باشه.
مرد رو چجوری جواب میدی؟
ولی آقا
اون با هم دیگه تفاوت کرد و ما تزویر رفت این که معمولا بر عرصن جاری چجوری جواب میدی؟
نمیگیم چی؟ یعنی چی ما تا کی؟
یعنی حیثی جواب میدی؟
یعنی اگر میخواد بگید در سابق، یعنی
زمان
در زمان سابق میخواد بگید جوابش همین است که نه این فی کل آن فی که باید چون اطلاقش ما باید تمسک کنیم. خب الان اطلاق داره و الا سابق گفته، حالا چه اگه اطلاق نداشته باشه الان به چه دلیل بگیم؟
رتبه
هم حیثی
میگید؟
اگه در یه رتبه باشه همینجا. اولا حالا یه حرفی هم اینه که احکام شرعی به رتب کاری نداره، به زمان کار داره که مکلف در زمان با اینا سر و کار داره، به رتبه چه مربوط نیست، در زمان کار داره. خب شارع الان داره بهش میگه، تو این زمان داره بهش میگه. الان اگر شارع مقدس در این زمان بهش اجازه بده بگه هم از ملاقا طرف ملاقام جایزه و هم از این، خب ترخیص در معصیت قطعیه داده دیگه، چون بالاخره یا این متنجسه یا اون متنجسه. پس بنابراین باز این تعارضه سر این تعارضه اینجا هم وجود داره و این مطالب نمیتونه حلال مشکل باشه. حالا للکلامه تتماتون انشاءالله ببینیم. صلی الله علیه.